بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اغلب کسانی که از زمان ائمه طاهرین تا الان با قرآن مجید سر و کار داشتند، کلمه عصر رو که در قرآن مجید در دومین آیه یکی از کوتاه‌ترین سوره ها در جزء آخر قرآن به کار گرفته شده، روزگار معنا کردن. البته عاشقان قرآن اگر در آیات قرآن تدبر کنن، یعنی اهل جستجوی در عمق آیات قرآن باشن و اهل گرفتن معانی کاربردی از قرآن باشن، توفیق یافتن نکات با ارزشی پیدا می کنند. چون بدون تدبر انسان فقط لغات رو می تونه دنبال معانیش بره، اما به قول حضرت ابی عبدالله الحسین در این قرآن لطائف، اشارات، حقایق و حکمتهایی هست که همه اینا رو در هر یک آیه می توان یافت. اونایی هم که اهل این گونه ارتباط گرفتن با قرآنن معمولا برای اینکه دچار اشتباه نشن به روایات اهل بیت که در تفسیر آیات قرآن مجید رسیده تکیه می کنند. مصون میمونن از اشتباه، از خطا، چون پروردگار عالم فکر ما رو، عقل ما رو و یافته های ما رو میزان و حق نمیدونن. چون اگر اندیشه ما یا فکر ما یا تعقل ما در این زمینه، نه در علوم مادی، در همین مسائل معنوی، کلش حق بود، چه نیازی داشت که پروردگار عالم برای سنجش یافته های ما معیار و میزان قرار بده؟ مثلا عقل ما و فکر ما ارزش داره، اما به قول اهل دل این عقل و فکر ما عقل جزئیه، یعنی قدرت این که نسبت به واقعیات فراگیر بشه رو نداره، اشتباه میکنه. به این خاطره که پروردگار چند بار که سه بارش در سوره بقره و آل عمران و جمعه است، برای قرآن مجید معلم معرفی کرد. معرفی کردن معلم یعنی چی؟ یعنی همه تون شاگرد. شاگردم بی معلم حقیقتو نمیتونه پیدا کنه. ممکنه خودش دو جا پیدا کنه، ده جا باطل رو حقیقت بدانه، اون وقت منحرف میشه، گمراه میشه، اون وقت آدمی میشه که فکر خودش رو بر قرآن تحمیل کرد. من الان اسم طرف رو یادم نیست، ولی به احتمال قوی حضرت عسگری علیه السلام به یک کسی فرمودن، شنیدم مستقلن قرآن تفسیر میکنی، مستقلن یعنی بی معلم، خودتو معلم میدون، ای که در حدی اهل دین، اهل خداست، متدینه، این نکات قرآن کریم رو قبل از ورود به قرآن باید باور بکنه. این باور یکی از پایه‌های ایمانه که من با یعلمهم الکتاب باورم بشه شاگردم، باورم بشه سرنشینم، نمیتونم کشتی رو در دریای زندگی به مقصد هدایت بکنم، باید خودم رو بدم دست ملاح، بدم دست کشتی با مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که در این 150 ساله اخیر از نظر علمی آدم بسیار کم نظیری بوده، نه معمولی کم نظیر، بسیار کم نظیر. ایشون یه دیوان شعر دارن، واقعا دیوان عالمانه است، من وقتی که بچه مدرسه بودم مدهای اون زمان شعرهای ایشون رو زیاد میخوندم. شعر حکیمانه است، علمه. الان کم میخونن اشعار ایشون رو یا نمیخونن. حالا حداقل من تو این 27-28 ساله تو هر جلسه بودم میخوندن شعرهای ایشون رو نشنیدم بخونم. ایشون یه غزل دارن، یکی از باحالترین غزلیاتشونه، بسیار عالیه. خیلی نکات زیبایی داره این غزل. اولش هم با این شعر شروع میشه. اگر دیوانشو دارین امشب خواستین ببینین، شروعش با این خط. اگر روزانه باشد یا شبانه، ندارم جز نوای عاشقانه. بعد بیان میکنن تا میرسن به این خط از شعرشون که به قول ماها که یه خورده شعر بلدیم، این خط شاهکار این غزلشونه یا گل این اشعارشونه. اگر نوح است کشتیبان، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. اما اگه بخوای بدون نوح وارد این دریا بشی، غرق شدن در همون لحظات اول حتمی قطعیه. با توجه به اینکه یه راهنمایی هایی به ما شده بسیار ارزشمند، وجود مبارک موسی بن جعفر از لقمان حکیم نقل میکنن که برای شاگردشون هشام ابن حکم میفرمودن که لقمان پسرشو نصیحت میکرد، یه نصیحتش این بود یا بنیه. چقدر عالی. اینا رو آدم باور بکنه سالم زندگی میکنه. مشکل مردم دنیا اینه که خیالات خودشونو باور میکنن در امور معنوی. این مشکل رو تقریبا کل قاره ها دارن. این مشکل رو دارن که در هر چیزی یا به درد خور یا به درد نخور اندیشه میکنن، ولی درباره خودشون اندیشه نمیکنن. این مشکل رو دارن مردم عالم. فرمود یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق. این دنیا رو میبینی؟ اونی که چشم من بصیر حکیم یاری شده از جانب خدا داره میبینه، یه دریایی که کفش معلوم نی. که من الان برات بگم اگه بیفتی تو این دریا، دمت بری پایین میرسی به کف، پنجامت بری میرسی به کف. حالا کف دریاها معلومه، اما این دنیا دریاییه که کفش معلوم نی. پسرم، از زمان آدم تا حالا که من دارم برات حرف میزنم، قد غرق فیها عالم کثیر، یکی دوتا نبا، جهانیان زیادی در این دریا غرق شدن. و وقتی تو این غرق شدن روحشون از بدنشون جدا شد، روح رفت طرف جهنم. حالا تا قیامت بدنشون رو بهشون برگردونن که بدن رو هم ببرن جهنم، چون بدن و روح در دنیا تو تمام نیکوکاری ها و بدکاری ها شریک، هر دو با هم همدست هم، همزلف هم، یکی هم. فقط دم مردن چون در عالم برزخ بدن رو لازم ندارن، بدن رو میبرن دفن میکنن، مثل جفت بچه هست که تا تو رحم مادر لازمش داره، قابله که بچه رو هم مادر جدا میکنه، جفت رو هم جدا میکنه، چون دیگه نیاز نداره، میبرن خاک میکنه. ما دو جا بدن رو لازم داریم، یکی دنیاست یکی آخرت، ولی در برزخ بدن رو لازم نداریم، لذا دفنش میکنن و متلاشی میشه و خاک میشه و تموم میشه، دوباره برش میگردن. قد غرق فیها عالمون کثیر، کی غرق نمیشه؟ اونی که دستش تو دست یه معلم. کدوم معلم؟ معلمی که خدا معلم قرارش داده، نه هر کسی رو که چارت بیشینن مثلا 80 سال پیش تو شوروی لنین رو انتخاب بکنن بگن این معلم بشریت، یا مارکس رو انتخاب بکنن بگن معلم بشریت، یا هگل و یا فروید و یا داروین رو انتخاب بکنن بگن این معلم، هنوز هم اینا رو میگن معلم، هنوز هم کتاباشون افکارشون تو دانشگاه ها درس داده میشه، یا شخصی مثل دورکاین. یعنی الان جهان تحت تأثیر اقتصاد دورکاین و روانشناسی فروید و ده دانشمندان صهیونیست معروف تو دانشگاه ها منو افکار اینا کار داره میکن. اونی که دستش تو دست معلم انتخاب شده ی خداست، در این دنیا که کفش هم پیدانی درد نمیشه. خب این سوره چند آیهی والعصر بعد بسم الله، این حاوی نکات بسیار پرارزش. گاهی من دیدم تو کتابخونه ها برای این یه دونه سوره با 3-4 تا آیه 3 جلد کتاب 400 صفحه ای نوشتن، 1200 صفحه تو چارچوب خود سوره. این سوره ای بوده که سید جمال الدین اسدآبادی تو کشورها مخصوصا مصر به امت اسلام میگفت تا این سوره در زندگیتون پیاده نشه روی خوشبختی و سعادت رو نخواهید. معطلی و استعمارم براتون حاکم. خب بسم الله در سوره که جایگاه خاص خودشو داره، توضیحش هم مفصل، من فکر میکنم 90 جلسه راجع به بسم الله سخنرانی داشتم که بخشش هم چاپ شد. والعصر، این واو قسم، یعنی سوگند به روزگار. حالا یه تدبری با هم دیگه بکنیم با تکیه به روایات و آیات دیگه که این روزگار چه روزگار. ما از زمان آدم از طریق قرآن، بعد زمان نوح، بعد زمان ابراهیم، زمان موسی، زمان عیسی، زمان سلیمان، زمان داوود، همینجوری بیاین جلو تا زمان پیغمبر و زمان ائمه 11 تاش. ببینیم این روزگار، این روزگاره، یعنی از زمان آدم تا حالا، از حالا تا سالها بعد، این روزگارهایی که 70-80% ظرفش از آلودگی پر بود، از بت پرستی، حرام خوری، ربا خوری، زنا، ظلم، غارت، آدم کشی، یعنی روزگارهایی که نجس بوده، نه نجس، نجس یعنی آلودگی ظاهری، نجس یعنی آلودگی های معنوی و باطنی. تمام این روزگارها از زمان آدم، زمان خود آدم روزگارش آلوده به قابیل بود، آدم کش، و امیرالمومنین می‌فرماید آلوده به یکی از خواهرانش بود که اونم آدم ظالمی بود، آدم خرابکاری. روزگار نوح هم که میدونید 950 سال از غرق در فساد. روزگار ابراهیم، روزگار بت‌پرستی و نمرودیان. روزگار موسی بن عمران بدترین آلودگی رو از این یهودی ها داشت، و روزگار مسیح همینطور، روزگارهای دیگه هم همینطور. ببینیم واقعا قسم خدا به این قطع روزگارهاست که 90% نجس بوده و آلوده بوده. و ما بیایم بقیه قسمهای خدا رو در قرآن بررسی بکنیم، ببینیم به چیا قسم خورده. خداوند متعال در قرآن به هر چی قسم خورده 100% پاک. قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به شب، قسم به روز، قسم به جان تو ای پیغمبر، قسم به آسمان، قسم به پروردگارت، قسم به زمین. اینا نوع قسمهای قرآنه، یعنی مقسمون علیش، یعنی اونی که خدا بهش قسم خورده موجود پاک. این روش پروردگاره که قسم میخوره به چیزی که 100% پاک، یا پاک مادیه یا پاک معنویه قسم میخوره. ما تو تمام قرآن نداریم که پروردگار عالم به یه چیز آلوده قسم خورده باشه. خب به شیء آلوده که قسم نخورده، نهایتاً طبق روش پروردگار باید به زمان آلوده هم قسم نخورده باشه. این روزگاری که بهش قسم خورده چه روزگاری؟ اون روزگاریه که ظرف اون روزگار از عدالت همه جانبه پره و از ظلم به کل خالی، یعنی عدالت چنان در اون ظرف پره که جای یه ذره فساد برای اینکه بیاد یه گوشه این ظرف بیشینه وجود نداره. تمام روزگارا توش پر بوده از ان الانسان لفی خسر، اما روزگار امام دوازدهم که ظرفش پر از عدالت، مردمش کل، زن، مرد، جوون، پیر، کاسب، اونایی که دولتی هن تو حکومت امام زمان، اینن الا الذين آمنوا، قسم به روزگار که تمام مردم در خسارتن الا اون روزگاری که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، چنین روزگاری جا داره بهش قسم خورده. چنین روزگاری که طبق قرآن و روایات، مجموعنشو من میگم چون آیات مربوط به امام عصر رو که ائمه ما به ایشون تحویل کردن و روایاتی که مربوط به عصر حکومت ایشونه که تو کتابامون هست، منم دیدم، طبق آیات و روایاتمون در اون روزگار یه مرد، یه زن، یه جوون، یه پیر، یه کاسب، یه دولتی هوس گناه نمی کن. یعنی به این نتیجه میرسن مردم اون زمان که ما ابداً به گناه نیاز نداریم، ما هیچ خلأیمونو با گناه نمیتونیم پر بکنیم، ما همه نیازمون به خوبی هاست، به بدی ها نیاز نداریم. به این روزگار قسم که مردمش ایمانشون و باورشون اینه که آقا من در هیچی برای پیشبرد کارم به گناه نیاز ندارم. الان هم ما به گناه نیاز نداریم، اما خودمونو نیازمند کردیم. یه عالمی در اصفهان بود، من تو سن 90 سالگیش طلبه بودم، از قم رفتم دیدنش، دو بارم رفتم. اون وقتم که من رفتم دیدنش دوتا چشمش اکار افتاده بود، نمی دید. ولی من هنوزم تا الان که 50 سال گذشته، من وقت 20 سالم بود رفتم اصفهان، عاشقشم. اعتقاد اون زمان این بود که اعلم علمای شیعه است، هم علمای قم هم علمای نجف، یکی از بزرگان از علمای اصفهان برای خودم گفت من شاگرد ایشون بودم، اومدم خدمتشون، اجازه گرفتم برم نجف تحصیلاتمو ادامه بدم پیش مراجع بزرگ. ایشون تشویقم کرد، گفت من 4 ماه نجف پای تمام درسا رفتم، دیدم چیزی به هم اضافه نمیشه، ولی حاج آقا رحیم ارباب از نجف اضافه تر داره. امامم نداشتم، کلوپوستی میذاشتم، به ایشون گفتن که شما در حق خودتون چه نظرید؟ ایشون فرمودن من درباره علم نسبت به خودم هیچ نظری ندارم، یعنی کنار عالمی مثل خدا و انبیا و ائمه من خود رو عالم نمیدونم. اما دو تا نظر تو زندگیم برای خودم دارم که این به سود شماست بگم. یکی این که از قبل از تکلیف نه غیبت کردم نه غیبت شنیدم 90 سال. ما نیازی به غیبت داریم؟ نه. حسن آج آقا رحیم که 90 سال غیبت نکرد و غیبت نشنید، چه خلعی تو زندگیش؟ و یکی هم فرموده بودن من در این 90 سال تا حالا که چشمم از کار افتاده یک بار از بچگیم به نامحرم نگاه نکرد. ما چه نیازی داریم به نگاه کردن به نامحرم؟ به ربا چه نیازی داریم؟ به شهوت حرام چه نیازی داریم؟ این نیاز ندارم و مردم روزگار امام عصر براشون یه مسئله باور کرده است. نیاز به هیچ گناهی برای این که کاری رو پیش ببرم ندارم، اما به تمام خوبی ها نیاز دارم. تا به سر تک تک اون مردم میشه قسم خورد، چه برسه به زمانشون که نورانی ترین روزگار جهانه، پاکترین روزگار جهان. تو روایاتمون داره زمان امام عصر بازارا مأمور به پا نداره، چون نیاز ندارن مرد، چون نیاز ندارن مأمور مغازه رو به پا. طلا فروشی هم زمان امام زمان است، چون اون زمان هم بالاخره جوونا دخترها پسرها ازدواج میکنن دیگه، طبیعی زندگی انگشتر و گلوبند و دستبند. طلا فروش هم اون زمان هست، طلا فروش های خوب هم هستن. خب کاسبای دیگه هم هستن، اینا نیاز نمیبینن. اگر غروب بخوام برن خونه شون کرکره رو بکشن پایین، دوزگیر رو روشن بکنن، قفل الکترونیکی بزنن، 6 تا شماره به کلونتری بدن، چون میدونن در زمانی قرار دارن که دوز پیدا نمیشه، چون هیچی خود رو نیازمنده به دوزی نمیبینه. میگه من برای پیشرفت کارم یا یه لقمه نونم یا زندگیم نیاز به دزدی ندارم. اینه که همینجوری در مغازه ها رو باز رها میکنن، زور میرن نماز، بعدم میان همه چی سر جاش، چون هیچگی نی احساس نیاز به دزدی، به غارت، به خوردن ارث خواهر و برادر، به ریختن خون. اصل مردمی هم که احساس نیاز به گناه نمی کنن. عصر یعنی روزگار در زمان ایشون فقط ظرف پاکی هاست، فقط ظرف درستی هاست. ما که خیلی آرزو داریم اون زمانو ببینیم، اما اگر بخوایم ببینیم و ببینیم که ما رو قبول بکنن، این احساس نیاز به گناه باید در ما کشته بشه. درختش ریشه کند بشه. یه جمله خواجه نصیرالدین طوسی دارن، خیلی جمله فوق‌العاده، یه خواجه شخصیت کم نظیریه، یه لقبی که دانشمندان بزرگ به خواجه دادن استاد البشر، لقب خواجه است. یه لقبی که به ایشون دادن عقل هادی اشر، یعنی اون زمان ها می گفتن کارگردان جهان که زیر مجموعه پروردگاران 10 تا عقل. و ببینید خواجه چه شأنی داشته که فلاسفه اومدن به 10 عقل ایشون رو هم اضافه کردن، میگن عقل هادی اشر. ایشون قائل به غیبت امام 12 نبود اصلا، مثل ما نمیگفت امام قائل، اصلا قائل به غیبت نبود. ایشون میگفت وجود او لطفون و غیبت او منا، ما غایب از ایشونیم، ایشون هم ما غایب نیست، علت غیبت ما این نه او. کاری که حافظ میگه، میگه بکنین تا ببینینش، غسل در عشق زنن چهل طریقت گوین پاک شو اول، پس دیده برون پاکند. یعنی اگه این پرده های ظلمانی از جلوی چشم همه ما، همه ما یعنی ما هم همینجور، بره کنار، او غایب نیست که نبینیمش، ما از او غایبیم، او که ما رو میبینه پس او حاضره، ما او رو نمیبینیم ما از او غایبیم، پس شاگرد غایب ما ایم، امام حاضر اوست، او امام غایب نیست. طبق گفته خواجه معروفه به علامه بحرالعلوم که یه زمانی پرچم مرجعیت شیعه دست ایشون بوده، 250 سال پیش، معاصر با ملا مهدی نراقی بود ایشون، ملا مهدی ایران بود، ایشون نجف، هر دوشون هم اعلم بودن. یه وقتی یه کسی به مرحوم علامه بحرالعلوم عرض کرده بود شما تو این دوره عمرتون اتفاق افتاده که چهره امام 12 ببینید ولو از دور، ولو این که با هاتون حرف نزده باش، فقط دیده باشین ایشون و یقینم شده باشه که ایشونه. ببینید چه جوابی دادم. فرمودن من بارها گرمی آغوش امام عصر رو حس کردم، یعنی من ایشونو که زیارت کردم بغل وا کرده، منو بغل گرفته و دو دستشو گره زده به من، منو به سینش فشار داده. شما میگی دیدیش؟ اگه ما روزگارو کوچیک بکنیم و محدود به خودمون تنها بکنیم، ما یه روزگاری بر خودمون درست بکنیم که با تمام پاکی در این روزگار باشیم، دیدن ایشون مشکل نیست. حالا امام صادق یه حرف زیبایی هم در یکی از آیات سوره یونس دارن، می‌فرمایند اگر در بیداری حقایق را نبینید، که یه عده هستن می‌بینند، ولی اگر در بیداری نبینید، اگر خودتون رو تصویه کنین، دیدن حقیقت در خواب امر قطعی طبق قرآن، چنان که یوسف 40 سال بعد خودش رو اول تو خواب دید. این صریح قرآن. یا عبته اینی رعی تو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رعی تو هم لی ساجدین. 40 سال بعد وقتی یعقوب و مادر یوسف و دهتا داداشاش کمال فروتنی رو به ایشون نشان دادن، برگشت به باباش گفت هازا تعویل و رؤیای من قبل، اونی که من 40 سال پیش تو خواب دیدم رو تو بیداری هم دارم میبینم. حد اقل اینه که حقیقت رو تو خواب آدم دیدم. یکی از علمای اصفهان برام نقل کرد، اونم از دنیا رفته، من اصفهان منبر میرفتم باهاش مانوس بودم. این داستان مال زمان فتح‌علی‌شاه قاجاره که اصفهان محور تمام علماش دو تا عالم بزرگ بوده، از همه سر بودن این دو تا. یکی مرحوم عثمان باقر حجت الاسلام بوده، این طرف رودخونه، یعنی شهر رو که وارد میشیم از تهران این ناحیه، یکی هم اون طرف زاینده رود که معروف به حسین آباد اون طرف. مرحوم عثمان باقر مرجع مردم این ناحیه یه رودخونه بود، مرحوم ابوالمعالی کلباسی حاج میرزا ابراهیم مرجع اون طرف رودخانه. مرحوم حاج میرزا ابراهیم می‌فرمایند با اون علمشون، با اون مرجعیتشون، من در یه مسئله گیر کردم، برام حل نمی‌شد. به این کتاب مراجعه کردم، به اون کتاب، هر کاری کردم حل نشد. ذهنم درگیر شده بود با این مسئله، به قول امروزی ها اعصابم دیگه زیر فشار این درگیری داشت خورد می شود. باز با تکیه به گفتار امام صادق عرض می کنم که یه رشته مشاهدات مربوط به خواب، اونم برای رده های دست اول. گوش شب خواب دیدم وارد یه سالونی شدم، پیغمبر اکرم صدیقه کبرا تا امام زمان نشستن دور این سالون، عثمان باقر حجت الاسلام هم بین پیغمبر و صدیقه کبرا نشست. گفتم که خیلی غنیمته، یعنی مؤمن بالا اینجوره و تو خوابم متوجه میشه که ذهن درگیر یه مسئله بسیار پیچیده است. گوه الان که صدیقه کبرا نشسته، من برم و این مشکلم رو، مشکل علمیمو از حضرت زهرا بپرسم. باریکالله به معرفتش، باریکالله. یعنی یقین داشت با اینکه پیغمبر نشسته امیرالمومنین تا امام است، یقین داشت که علم صدیقه کبرا علم انبیاست. اومدم زانو زدم، گفتم خانوم من چند وقت ذهنم درگیر این مسئله است، با مطالعه با مراجعه به کتاب حل نشد، چیکار کنم؟ شما برای من حل میکنی؟ فرمودن از پسرم آسمان باقر بپرس. گو من تو خواب خیلی شگفت زده شدم، من آسمان باقر رو تو ذهن خودم در این حد علمی حساب نمی کردم. خب امر صدیقه کبرا بود، با آسمان باقر گفتم، ایشونم خیلی روون پیچیدگی اون مسئله علمی رو بر من حل کرد. از خواب بیدار شدم، چنان احساس امنیت و راحتی کردم و خدا رو شکر کردم این مسئله حل شد. آفتاب نزده پا شدم از حسین آباد، اومدم بیداباد، این طرف رودخونه به این طرف. اول طلوع آفتاب رسیدم در خونه آسمان باقر، در باز بود، یه نزدیک درسش وارد شدم. تا چشمش به من افتاد بلند شد و منو در آغوش گرفت و کنار دست خودش نشوند و گفتش که چه عجب از حسین آباد اومدیم بیداباد. گفتم آقا اومدم زیارت شما. خب خدا رو شکر خوشحالم. گفت در ضمنم یه مسئله پیچیده مشکلی برام هست که اومدم خدمت شما مثلا با هم مباحثه بکنیم ببینیم از طریق گفتگو و مباحثه حل میشه. فرمودن مباحثه که خیلی کار خوبیه، ولی من جواب این مسئله رو دیشب خدمت مادرم صدیقه کبرا بهتون دادم، دوباره میخوان بگم. تو این دعای شعبانی است، خدایا جوری بشه که حتی حجاب‌های نورم که بین من و توه اینام کنار، حجاب‌های نور نه حجاب‌های ظلمانی. حجاب‌های ظلمانی که یه داستان دیگه داره. امیرالمؤمنین می‌فرماید کسی دوچار هر کدام از رذایل اخلاقی باشه به تناسب اون رذیلت، دری از درهای رحمت خدا به روش بسته. خب با این چشم مگه میشه دید؟ با این گوش مگه میشه شنید؟ اما اگر انسان بخواد ببینه و بشنوه امکان ده. فقط از این نقطه باید شروع کرد، برای حداقل این که آدم چهره الهی رو در خواب ببینه، بگه من دیگه احساس نیاز به هیچ گناهی در زندگیم نمی کنم و روی همین نقطه‌ام ثابت قدم بمونه. یعنی از فرد و به بعد روز 12 شعبان هر گناهی پیش بیاد بگه نیازی به تو نه برای حل مشکلم دارم، نه برای این که کارم پیش بره یا چیزی گیرم بیاد، نیاز ندارم. اون وقت ما اگه امتحان بکنیم میبینیم که چه درهایی از فیوضات الهیه به روی ما باز میشه. دیگه اون وقت به جای دعا کردن اللهم ارنا طلعت الرشیده، که خدای به ما نشونش بده. راهش اینه که بگم هیچ نیازی به گناه ندارم، حداقلش در خواب امام صادق میفرماین، حد اکثرش هم در بیداری. خدایا به حقیقت امام زمان و به حقیقت مولود امشب حضرت علی اکبر که امام صادق او رو جزء دارندگان مقام عصمت میدونست، موانع بین ما و خودت و انبیا و ائمه رو توفیق برطرف کردنش رو عنایت بفرما. یعنی ما باید خیلی شجاع بشیم برادران و خواهران، به خود زورمون کمه و کمم شده. خدایا شوق به عبادت خالصانه رو در ما قوی کن، نفرت از گناه رو در ما قوی کن. خدایا گذشتگان ما اگه گرفتارن همشونو به امام عصر ببخش. خدایا دین ما، مملکت ما، این مردم بزرگوار ما، محراب و منبر ما، محرم و صفر و رمضان ما، مرجعیت و رهبری ما رو از حوادث حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه‌ها و نسلمون قرار بده. به رحمتک یا